ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما می کنیم در روز دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 خورشیدی برابر با هفتم ماه می 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبر.
با درود فراوان، یکی از اعضای کابینه امنیتی اسرائیل تهدید کرد که اگر ایران از طریق سوریه به این کشور حمله کند، اسرائیل بشار اسد را نابود خواهد کرد و به حکومتش پایان می‌دهد. یوبل اشتاینتس وزیر انرژی اسرائیل روز دوشنبه در گفتگو با پایگاه خبری واینت گفت اگر بشار اسد به ایران اجازه دهد که سوریه را به خط مقدم حمله به ما تبدیل کند و از خاک سوریه به ما حمله کند، باید بداند که این اتفاق پایان او و رژیمش خواهد بود. هنوز دفتر نخست وزیری یا وزیر دفاع اسرائیل به این نظر واکنشی نشان ندادند. روز یکشنبه رسانه‌های اسرائیلی گزارش‌های منتشر کردند مبنی بر اینکه ایران در حال برنامه‌ریزی به اسرائیل، در واقع حمله به اسرائیل از خاک سوریه است. در حمله‌ای که روز 9 آوریل تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شدند، ایران اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرد. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت عکس العمل ایران در قبال خروج احتمالی آمریکا از برجام اقدامی به گفته او غیر قابل تصور و دردناک است و افزود که در پی واکنش ایران واشنگتن از اقدام خود پشیمان خواهد شد. بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست خبریش افزود تمام گزینه‌های متصور در این باره از قبل طراحی شده است. به گفته او احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT میتواند بخشی از گزینه‌های ایران باشد. با این همه او تاکید کرد که درباره 22 اردیبهشت و اینکه آمریکا چه تصمیمی خواهد گرفت هنوز موضع‌گیری زود است و باید صبر کرد. او همچنین تاکید کرد که برجام توافقی چند جانبه است و خروج از آن به سادگی ممکن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای اروپایی تا 22 اردیبهشت ماه فرصت داده است تا نقایض مورد نظر او را در توافق جامعه هسته‌ای برطرف کنند. آقای ترامپ گفته است که در صورت اصلاح نشدن برجام از تمدید لغو تحریم‌های هسته‌ای خودداری می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدارش با جان کری وزیر پیشین خارجه آمریکا را تایید کرد. آقای ظریف روز یکشنبه پس از حضور در مجلس درباره رایزنی با جان کری درباره برجام گفت در سفر دو هفته پیش به نیویورک با افراد مختلفی خارج از دولت آمریکا که در گذشته در مذاکرات 5+1 حضور داشتند و از گروه‌های تصمیم ساز و نخبگان سیاسی هستند درباره برجام گفتگو کرده است. وی گفت در این دیدارها تاکید شد که ایران برجام را رعایت کرده و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بر وجه آمریکا در صحنه بین المللی تأثیر می‌گذارد. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب جمعه گذشته خبر داده بود که جان کری رایزنی‌هایی را برای نجات توافق هسته‌ای در پیش گرفته و روز دوم اردیبهشت در نیویورک با آقای ظریف دیدار کرده است. در خبری دیگر، مراسم تحلیف چهارمین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ظهر امروز به وقت محلی در کاخ کرملین با حضور حدود 5000 میهمان برگزار شد. او در سخنرانی مراسم تحلیف گفت امنیت و توان دفاعی روسیه تضمین شده است و این موارد همچنان مورد توجه ویژه خواهد بود. دو دوره نخست ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین 4 ساله بود، اما از دوره سوم در سال 2012 به بعد به دوره‌های 6 ساله افزایش یافت. ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که در 27 اسفند ماه گذشته برگزار شد با کسب نزدیک به 77% آرا به پیروزی رسید. اتحادیه اروپا این انتخابات را دارای تخلفات و کمبودهای زیادی دانسته بود. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. آخرین تلاش‌های مقامات اروپایی برای نگه داشتن آمریکا در برجام.
اروپایی‌ها نیاز دارند اقدامات خودشون رو، سیاست‌های خودشون رو با سیاست آمریکا در ارتباط با شرایط بعد از برجام هماهنگ کنند.
در انتخابات پارلمانی لبنان گروه حزب الله و متحدانش اکثریت کرسی ها را به دست آوردند.
سیاست در لبنان بستگی به این داره که این گروه ها چطوری با هم دیگه کنار بیان. انتخابات چندان تاثیر زیادی در اوضاع لبنان نخواهد گذاشت.
اعتصابات بازاریان شهر بانه 23 روزه شد. افزایش دوباره قیمت ارزهای خارجی در ایران.
در صورتی که آقای ترامپ از برجام خارج بشه، اول یه شوک سنگینی به جامعه ممکنه وارد بشه که نرخ دلار رو به شدت ببره بالا.
گزارشی خواهید شنید از موج جدید پناهجویان از ترکیه به اروپا. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی شما از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. دیپلمات‌های اروپایی آخرین تلاش‌های خود را برای نگه داشتن آمریکا در برجام انجام می‌دهند. وزرای خارجه آلمان و فرانسه که به تازگی به همراه رهبران این دو کشور در واشنگتن بودند، روز دوشنبه گفتند که آنها همچنان معتقدند این توافق دنیا را مکانی امن‌تر می‌کند. همتای بریتانیایی آنها نیز به واشنگتن رفته تا تلاش‌های فشرده و نهایی اروپا را در دیدار با دونالد ترامپ بر عهده گرفته باشد. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در اولین اقدام خود در آمریکا مقاله‌ای را در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد که در آن با یاد کردن از وینستون چرچیل نخست وزیر پیشین بریتانیا آورده که چرچیل معتقد بود حتی اگر گزینه‌ها دلچسب نیستند باید آنچه را که کمتر نکته منفی دارد را برگزید و سپس سعی در اصلاح محدودیت‌هایش کرد. از همین دریچه تاریخی آقای جانسون تلاش می‌کند تا به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بگوید که به نظر او توافق اتمی با ایران ضعف‌هایی دارد، اما سه کشور اروپایی در تلاشند تا با آمریکا همکاری کنند که این ضعف‌ها ترمیم شوند. رئیس دستگاه دیپلماسی بریتانیا باور دارد که هر گزینه دیگری بدتر از گزینه حفظ توافق است و به گفته او عاقلانه ترین اقدام این است که دستبندهایی که به ایران زده شده را قوی تر کنیم به جای آنکه این دستبند را بشکنیم. اگرچه اروپایی‌ها در این ماه‌های اخیر بارها درباره موضوعاتی که نگرانی آمریکاست مانند نفوذ ایران در منطقه یا برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ابراز نگرانی کردند، اما در نظارت بر برنامه اتمی ایران اروپایی‌ها برجام را مفید می‌دانند و آنطور که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که روز دوشنبه میزبان همتای فرانسوی خود بود گفته، اروپایی‌ها می‌خواهند بیشتر از گذشته با یک صدا سخن بگویند، چرا که تجربه نشان داده وقتی فرانسه و آلمان با هم متحد می شوند قدرت صدایشان بیشتر می شود. این رویکرد متفاوت اروپایی ها مسئله است که یوسی میکلبرگ رئیس دپارتمان روابط بین الملل در دانشگاه ریجنت معتقد است به فهرست اختلافات دو سوی اقیانوس اطلس اضافه می شود.
به نظرم این موضوع دیگری است که فاصله بیشتری بین اروپا یا بخش‌هایی از اروپا با ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. این را در سفر مکرون به ایالات متحده هم دیدیم. این که از یک سو یک دیدار دوستانه بود، اما طرفین سر مسائلی مانند توافق آب و هوا، تجارت و یا خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و حال بر سر ایران با هم اختلاف نظر دارند.
اما در حالی تلاش‌های اروپایی‌ها در دو سوی اقیانوس برای حفظ برجام ادامه دارد که تحلیلگرانی چون رضا تقی‌زاده در گلاسکو معتقدند این کشورها در حال مذاکره با آمریکا برای روزهای بعد از خروج واشنگتن از برجام و هماهنگ کردن روابط درهم تنیده خود هستند.
دو طرف اتلانتیک، کشورهای اروپایی و آمریکا، نیاز به همکاری بسیار نزدیک تجاری، اقتصادی، امنیتی و نظامی با هم دارند. همه عضو پیمان ناتو هستند. خروج آمریکا از برجام تلافی‌جویی احتمالی دولت ایران، دست بالا گرفتن نظامی‌ها در ایران، وضعیت امنیتی منطقه رو تغییر خواهد داد. به این علت اروپایی ها نیاز دارن اقدامات خودشون رو، سیاست های خودشون رو با سیاست آمریکا در ارتباط با شرایط بعد از برجام هماهنگ بکنن. به نظر من مذاکراتی که در واشنگتن صورت گرفت با حضور رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم آلمان، مذاکرات تلفنی با خانم می نخست وزیر بریتانیا و همینطور گفتگوهای دو روزه وزیر خارجه بریتانیا در واشنگتن بیشتر متوجه این است که آمریکا چه امتیاز کوچکی میتونه به اروپا بده و گذشته از این هماهنگی هایی که میتونن از نظر بانکی، مالی، سیاسی و همینطور نظامی و امنیتی و اطلاعاتی برقرار بکنن برای مقابله با ایران به چه سمت سوی باید بره.
در ایران اما اظهار نظر مقام های جمهوری اسلامی بیشتر به این سو میرود که آنها خروج آمریکا از برجام را سناریوی محتمل میبینند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سفری استانی به سر میبرد روز دوشنبه در تازه ترین اظهاراتش در این زمینه گفت اگر سایر اعضای پنج به علاوه یک همچنان منافع ایران را در برجام تامین کنند، تهران میتواند به گزینه ماندن در این توافق فکر کند.
یا اون چه ما در برجام میخواهیم توسط غیر آمریکا تأمین میشه و تضمین میشه. خب آمریکا که رفته بیرون به نظر من خیلی خوب شده، یه شری کم شده از این توافقی که رفته بیرون، یکی رفته بیرون که همیشه اذیت میکرد. و اگر همه اون چه مورد نظر ما هست دیدیم تأمین نمیشه، خب ما راه خودمون رو داریم، ما راه قانونی و معقول خودمون رو داریم، برنامه ریزی خودمون رو داریم.
مقام های جمهوری اسلامی توصیف های متعددی از گزینه های تهران ارائه دادند. گزینه هایی که می تواند شامل شکایت به کمیسیون مشترک برجام، خروج از برجام و حتی خروج از پیمان منع گسترش سلاح های اتمی یا NPT شود. رضا تقی‌زاده در گلاسکوی بریتانیا خروج از برجام را گزینه محتمل تهران ارزیابی می کند.
به نظر من برجام با حضور با غیبت آمریکا کمترین ارزشی برای جمهوری اسلامی نداره. اروپا 40% از صادرات نفت ایران رو وارد میکنه و به خودش اختصاص داده. اگر قرار باشه صادرات نفت ایران به اروپا به علت تحریم های آمریکا قطع بشه، اگر قرار باشه که همکاری های بانکی و یا حتی نریم در اون حد که بگیم مبادلات بر پایه دلار، مبادلات تجاری متعارفی و سیستم بانکی با اروپا برقرار نباشه، جمهوری اسلامی فقط از محدودیت های برجام برخوردار میشه، نه مزایای اون. به این علت یقینا فشارهای داخلی باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی به نوعی همون شرایطی که آمریکا حالا در قبال برجام اختیار کرده انتخاب بکنه.
تلاش های فشرده اروپایی ها در حالی به خط پایان 22 اردیبهشت نزدیک میشود که تلاش‌های دیگری هم در این هفته‌ها در جریان بوده که حال در این روزها جزئیات بیشتری از آن منتشر شده است. از آن جمله دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتای آمریکایی خود در دوران مذاکرات جان کری بود که پس از افشا شدن تلاش‌های آقای کری در رسانه‌های آمریکایی روز دوشنبه محمد جواد ظریف همان را تایید کرد و گفت او برای گفتگو درباره برجام با تعداد بسیار زیادی از کسانی که آنها را تصمیم سازان غیر دولتی آمریکا خوانده دیدار کرده است. البته تلاش‌های مداوم جان کری و همراهانش در راستای حفظ برجام از سوی برخی از ناظران آمریکایی که آن را دخالت در کار دولت می‌بینند به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از آخرین تلاش‌های مقامات اروپایی برای نگه داشتن آمریکا در برجام. اما گزارش حاکی است که قیمت ارزهای خارجی دوباره در ایران افزایش پیدا کرده. با وجود استقرار سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور با عنوان اختصاری سامانه نیما و مجموعه ای از تدابیر دولت برای مقابله با افزایش قیمت دلار در بازار، آنچه در عمل رخ داده نشان دهنده به نتیجه نرسیدن این تدابیر هست. بشنویم بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
در حالی که بنابر گزارش‌های تایید نشده روز گذشته قیمت دلار در بازار سیاه به 7100 تومان هم رسید، منابع داخلی و از جمله اقتصاد نیوز از کاهش یا عقب نشینی 700 تومانی این مبلغ خبر دادند. این در حالی است که همچنان پافشاری دولت بر عرضه دلار به مبلغ 4200 تومان پا بر جاست، ولی دشواری ها برای تهیه دلار از شیوه های قانونی برای متقاضیان ارز چاره ای جز توسل به بازار غیر رسمی باقی نگذاشته است. حدود یک ماه از اعلام تصمیم جدید دولت جمهوری اسلامی برای ساماندهی بازار ارز می‌گذرد. سامانه ارزی نیما که قرار است تمامی مبادلات ارزی از مسیر آن انجام شود، راه اندازی شده اما روند صعودی نرخ دلار متوقف نشده است. در این میان صرافی‌ها از کار خود یعنی خرید و فروش ارز منع شدند و به این ترتیب فشار بیشتری بر مردمی که به دلایل متعدد نیازمند تهیه ارزهای خارجی هستند وارد می‌شود. پیش از این ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه 21 فروردین مجلس شورای اسلامی تلگرام و دشمنان خارجی را عامل التهاب بازار ارز معرفی کرده بود.
این اقدامات و التهاب آفرینی های کاذبی که دشمنان ما در اون فضای مجازی و شبکه های مجازی انجام میدن نباید ما رو نگران بکنه. ما یه فضا دادیم بهشون، اجازه هم دادیم بی انضباط هر کاری میکنن. این اتفاقاتی هم که افتاد فقط و فقط تو اون فضاهای تلگرامی و شبکه های مجازی یه قیمت های اعلام میشد. جای پاهایی وجود داره از توطئه هایی که حتی کشورهای اطرافمون دارن میکنن. توی امارات، توی عربستان بیکار ننشستن. بازار دبی الان وضعیت شده یه جای بر علیه اقتصاد ما داره هر روز تلاش میشه.
باور سیاستمداران جمهوری اسلامی بر این است که تا زمانی که ایران بتواند نفت را صادر و درآمدهای ارزی آن را دریافت کند، قادر خواهد بود در برابر شوک‌های ارزی تا حد زیادی از خود مقاومت نشان دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه 16 اردیبهشت در اجتماع مردم سبزوار با اشاره به همین موضوع گفت:
بدونید ما در سال 97 طبق پیش‌بینی‌های ما 100 میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر نفتی خواهیم داشت و مخارج ما در کل از 70 میلیارد دلار بیشتر نیست. بنابراین ما مشکلی به نام مشکل ارز برای سال 97 و برای کشور و اداره کشور به هیچ عنوان نداریم.
گفته می شود ابهاماتی که در چشمانداز اقتصادی وجود دارد باعث تقاضای غیر متعارف در بازار ارز و سکه شده است. بر این اساس هر گونه پیش بینی به مسئله ماندن یا خروج آمریکا از برجام مربوط می شود. وحید صرافان، یک کارشناس بازار ارز در ایران، در پاسخ به این سوال معتقد است:
در صورتی که آقای ترامپ از برجام خارج بشه، اول یه شوک سنگینی به جامعه ممکنه وارد بشه که نرخ دلار رو به شدت ببره بالا. ولی تجربه نشون داده بعد از این که این شوک مهار شد و به هر حال شرایط دولت با شرایط جدید شکل و استقرار پیدا کرد، نمیتونه دلار دوباره برگرده به حالت عادی، یعنی فرض فرمایید 4200 که اعلام کرده. دلیلش اینه که با رفتن دلار بالا تمام اقتصاد مملکت اگر مدت زمانش حدود یه ماه دو ماه هم طول بکشه خودش رو تطبیق میده با دلار بالا. وقتی که این تطبیق داد خودش رو، کالاها، اجناس، همه این مسائل که به ارز مربوطن به این حد و حدود رسید و مردم تحت این جریان ارزاق عمومیشون و حتی نیازهاشون رو برطرف کردن، منطقا برگشت دلار به حالت مثلا 4200 تومن ضربه بسیار بزرگ بیشتری به کشور میزنه تا اینکه فرض بفرمایید بالا بمونه. لذا پیش بینی من اینه که ممکنه که در پیک قیمتیش یه 10-20% تعدیل بشه، ولی بیشتر از این تعدیل منفی نخواهد داشت.
با این حال جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس، معتقد است سقوط ارزش ریال در برابر دلار یک دلیل ساختاری دارد.
مربوط به اقتصاد ایران است. درست است که برجام تاثیرگذار است و اگر این قرارداد برجام رو که امیدوارم چنین نشود فسخ بکنند، امریکا و از بین ببرد، خب باز هم بیشتر سقوط میکنه ریال. اما مشکل ریال مشکل برجام نیست. ببینید مشکل تحریم های عمدتا آمریکاست. اما تحریم آمریکا باز کل ماجرا رو توضیح نمیده. مشکل ساختاریه. ببینید چرا سرمایه گذار ایرانی به ریال در کشور خودش سرمایه گذاری نمیکنه؟ حالا ممکنه مثلا بگن توتال فرانسوی اگر در ایران سرمایه گذاری کنه مورد مجازات تحریم های آمریکایی قرار میگیره، میترسه این کارو نمیکنه. درست. اما چرا خود ایرانی سرمایه گذاری نمیکنه؟ این مشکل ساختاریه، مشکل اقتصاد رانتخاریه و البته تحریم های آمریکا مزید بر علت شده هست دورنمای روشنی من نمیبینم. من فکر میکنم مدام ریال با این شرایط جمهوری اسلامی در برابر دلار فرو میپاشه.
نرخ ارز در ایران تا نیمه دوم سال گذشته حدود 3500 تومان بود، اما به ویژه در تعطیلات نوروزی جهش بزرگی را تجربه کرد و مرز 6000 تومان را رد کرد تا دولت به صرافت آن بیفتد که ارز را تکنرخی کند و با صدور بخشنامه‌ای قیمت آن را تحت کنترل خود درآورد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از افزایش دوباره قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز آزاد ایران. و به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
وضعیت نرخ ارز و سکه در بازار ایران روز به روز و لحظه به لحظه در حال افزایشه و این انتظارم میره با خروج امریکا از برجام نرخ ارز و طلا همینطور به صورت صعودی باشه و این تأثیر خیلی بدی روی زندگی ما گذاشته. منی که میتونستم چند ماه پیش با یه مبلغ 40 میلیون تومانی خودروی ال90 بخرم، الان اونو نمیتونم، باید نزدیک 50-60 میلیون تومان پول بدم و این تأثیر خیلی بدی توی همه جوانب داشته. ماشین یکیش بود، توی اقلام مصرفی هم از کالای مصرفی مردم خوراکی ها گرفته، همه چی رو به افزایشه و ما بدترین وضعیت رو داریم طی میکنیم و این وضعیت هم لحظه به لحظه رو به افزایشه. رئیس جمهور هیچ کاری از دستش نمیاد، فقط وعدهای دروغ و دلنگ به مردم میدن، مردم رو سیر کردن از این وضعیت و نمیدونم تا کی میخوان با مردم اینطوری رفتار کنن.
آقای رئیس جمهور، دلار از سال قبل تا الان چقدر افزایش قیمت داشته؟ حقوق کارگرها چقدر افزایش یافته تو سال 97؟ مگه حقوق یک کارگر با این قیمت دلار 200 دلار هم میشه؟ تنها قشری که آسیب میبینه از بالا رفتن قیمت دلار همینان، قشر متوسط رو به پایین، بقیه جامعه که فرقی براشون نمیکنه. آیا ما گناهی کردیم که به شما رأی دادیم با هزار امید؟
خواستم عرض کنم که ببخشید، شما دم خونه آقای جهانگیر روز آدرسشو نداریم به ما بدین؟ ما میخوایم بریم یه خورده دلار مولار بخریم، میخوایم بریم خارج از کشور، یه خورده کاروبار داریم و اینا، یه خورده دلار میخوام. میگن در خونه آقای جهانگیر اینا 4200ه. اینه که خواستم یه آدرس چیزی اگه داریم بر ما بفرستیم و بریم یه خورده دلار بخریم. دست شما درد نکنه. رفه از تهران، 17 اردیبهشت 97.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی که در کنار او بیش از 7 سال است در حبس خانگی به سر میبرد، با رد گزارش‌ها درباره رفع حصر خود گفت که به تازگی به صورت شفایی به او پیشنهاد حق رفت و آمد محدود با اطلاع ماموران داده شده و او این پیشنهاد را رد کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به آقای موسوی، خانم رهنورد در دیدار با فرزندان خود خبر داده که چند روز پیش ماموری ضمن تاکید بر عدم آزادی پیشنهاد حق تردد محدود با قید و بندهای زیاد را مطرح کرده که او این پیشنهاد را رد کرده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 به انتخابات ریاست جمهوری از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حبس خانگی به سر می‌برند. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
به نوشته وبسایت کلمه، زهرا رهنورد گفته که ماموران وزارت اطلاعات با حضور در محل حصر به او اطلاع دادند که میتواند به خانه فرزندان و فامیل برود و یا به مشهد سفر کند، اما حق حضور در دانشگاه یا مراکز مشابه را ندارد. بر اساس این گزارش، ماموران وزارت اطلاعات به خانم رهنورد گفتند که او حق دارد با اطلاع ماموران تردد محدود داشته باشد، اما این تردد به معنای آزادی او از حصر نیست. به نوشته یک کلمه، خانم رهنورد اعلام کرده که رفع حصر نه به صورت شفاهی و نه کتبی به او اعلام نشده و اگر روزی بنابر رفع حصر هم باشد، رفع حصر خود را بدون رفع حصر موسوی و کروبی نخواهد پذیرفت. روزنامه اعتماد روز یکشنبه به نقل از اسماعیل دوستی از اعضای حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی که در ماه‌های اخیر چند بار موفق به دیدار با او شده، اعلام کرده بود که مشکل خانم رهنورد حل شده و از حصر بیرون آمده، رفت و آمدش عادی شده و می‌تواند برود و بیاید. پس از آن هم برخی از رسانه‌ها به نقل از قاسم میرزایی نکو، نماینده اصلاح طلب مجلس و عضو کمیته پیگیری رفع حصر، خبر دادند که رفع حصر خانم رهنورد 2 ماه پیش و با دستور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. اما آقای میرزایی نکو ساعتی پس از انتشار این موضوع اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی حکمی درباره رفع حصر خانم رهنورد صادر نکرده و اخبار منتشر شده از طرف او در برخی رسانه‌ها شیطنت رسانه‌ای بوده است. این نماینده این مجلس درباره آنچه گشایش‌های صورت گرفته درباره زهرا رهنورد نامید گفت، به صورت شفاهی به خانم رهنورد گفتند که می‌تواند رفت آمد کند و خانواده هم می‌توانند که رفت آمد کنند و شب را آنجا بمانند. دختران خانم رهنورد و آقای موسوی پیشتر اعلام کرده اند که حکمی برای رفع حصر وی صادر نشده است. پیش از این از نیمه های سال 96 تغییراتی در شرایط حصر به وجود آمده است و برخی از بستگان آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد با آنان دیدار کرده اند. علاوه بر اسماعیل دوستی، مجتبی ذوالنور نماینده و عضو جبهه پایداری در مجلس نیز از چهره‌هایی بوده که در محل حصر با مهدی کروبی دیدار کرده است. روز دوشنبه اما مجتبی ذوالنور به خبرگزاری تسنیم گفت که آثار متنبه شدن را در چهره سران فتنه ندیدم و تا میرحسین موسوی و مهدی کروبی به توصیف او به صورت علنی اظهار ندامت نکنند، حصر باید ادامه پیدا کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه و از رهبران این اعتراض‌ها به عنوان سران فتنه نامی برند. در ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کرده بودند که حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 با وعده مقام‌های امنیتی و قضایی به زودی پایان می‌گیرد، اما پس از عملی نشدن این وعده، علی مطهری نایب رئیس مجلس گفت که ظاهراً بین مقام‌های قضایی و امنیتی اختلاف نظر وجود دارد. حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96 وعده رفع حصر را مطرح کرده بود و از آغاز سال 97 انتقادهای چهره‌های اصلاح طلب به اجرا نشدن این وعده از سوی او افزایش یافته است.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از آخرین وضعیت حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران. فرصتی دوباره داریم نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای مهم از ایران و جهان. بر اساس نتایج غیررسمی انتخابات پارلمانی لبنان، حزب الله و متحدانش بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست آوردند. با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمان لبنان، وزیر آموزش اسرائیل در پیامی توییتری نوشت: از این پس دولت لبنان مسئول هر اقدامی است که از داخل خاک این کشور علیه اسرائیل انجام بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبریش گفت عکس‌العمل ایران در قبال خروج احتمالی آمریکا از برجام اقدامی غیر قابل تصور و دردناک است که موجب پشیمانی واشنگتن می شود. کمتر از یک هفته تا مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح یا ترک برجام، آلمان و بریتانیا بر تلاش برای حفظ توافق اتمی با ایران افسودند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد ارتش آن کشور عملیات تازه‌ای را در خاک سوریه آغاز خواهد کرد. یک هفته پس از صدور حکم قضایی فیلترینگ تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران، 7 وکیل دادگستری از او به دلیل فیلترینگ این پیام رسان شکایت کردند. در حکم صادر شده بدون توجه به مسئولیت دولت و وزارت ارتباطات از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران خواسته شده بود تا این دستور را اجرا کنند و اعلام کرده که در غیر این صورت با پیام رسان‌ها برخورد خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
آنها 7 وکیلند. وکلایی که شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، آنها را وکلای شجاع می‌خواند. آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و پیام دورفشان با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل صدور دستور فیلترینگ تلگرام شکایت کردند. این شکایت با عنوان سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس انجام شده است. پیش از آن زینب طاهری وکیل دادگستری نیز از بازپرس شعبه دوم به دلیل فیلترینگ تلگرام شکایت کرده بود. شیرین عبادی در مورد طرح این شکایت و احتمال تغییر حکم فیلترینگ تلگرام میگوید:
تا جایی که به خاطر دارم این اولین باره و بایستی من به وکلایی که چنین اقدام درستی را انجام دادن تبریک بگویم و این نشان میدهد که نسل جدیدی در راه است که از دانش خودش به نفع مردم داره استفاده میکنه. در این که کار درست و طبق قانونی انجام شده بحثی نیست. منتها مشکل این است که قوه قضاییه مستقل نیست و دادگاهی که بخواهد بر مبنای قانون و بر اساس عدالت عمل کنه در ایران وجود نداره. در نتیجه ضمن تایید این عمل امیدوارم که به نتیجه هم برسه. وظایف بازپرس کاملا مشخصه و خارج از حیطه قانونی عمل کرده. به همین دلیل است که تعدادی از وکلای جوان و شجاع ما تصمیم گرفتند که در حمایت از قانون شکایت کنند.
اما هنوز امضای شکایت وکلای دادگستری خشک نشده است که رئیس قوه قضاییه تمام قد در مقام دفاع از حکم صادره از سوی یکی از بازپرسانش برخواسته و گفته است ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده. او تاکید کرده که تلگرام نه تنها در آنچه اقدام علیه امنیت کشور در دی ماه سال گذشته خوانده مؤثر بوده، بلکه در حمله سال گذشته به مجلس شورای اسلامی نیز از این ابزار اطلاع رسانی استفاده شده است. با اینکه قوه قضاییه مسئولیت صدور حکم فیلترینگ تلگرام را بر عهده گرفته، اما آنگونه که روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه نوشته، هر هدفی که موجب صدور حکم فیلتر تلگرام شده اجابت نشده، ولی همه مسئولان کشور چوبش را خوردند. به نوشته این روزنامه، حالا هر یک مسئولیت را به گردن دیگری بیاندازد و پیشنهاد مصوبه مجلس و شورای امنیت ملی و حکم حکومتی هیچ وجهی ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد فیلترینگ تلگرام بر مبنای حکمی حکومتی میگوید:
از همون اواخر اسفند که علایالدین بروجردی از تصمیم سطوح عالی حاکمیت برای فیلترینگ تلگرام خبر داد، روشن بود که ماجرا زیر سر آقای خامنه ای است. سخنرانی 20 فروردین رهبری هم مسئله رو واضح‌تر کرد. پست اینستاگرامی آقای روحانی هم جای تردیدی باقی نگذاشت. واضح هست که تلگرام با اراده و دستور شخص آیت الله علی خامنه ای فیلتر شده. منتها مسئله این هست که آقای خامنه ای عمدتاً عادت داشته این تصمیمات رو در خفا بگیره، از زیر بار تبعات منفی اون شانه خالی کنه. حالا این بار رئیس جمهور رسما از نقش او حرف زده. تصمیمی که اتخاذ کرده مستقیما در زندگی حداقل 40 میلیون شهروند اثر گذاشته و منتقدان داخل کاست قدرت هم از علی مطهری گرفته تا مصطفی تاج‌زاده خواستار پاسخگویی او شدند. بنابراین آقای خامنه ای با موقعیت تازه‌ای مواجه شده. حامیانش این روز البته سعی میکنن تقصیر رو گردن نهادهای دیگه بندازن، حتی حسن روحانی رو به دروئی متهم میکنن. منتها به نظر میرسه که آقای خامنه ای این بار مثل خیلی از تحولات دیگه، مثل توقیف مطبوعات، مثل ماجرای سرکوب ها، مثل ماجرای کهریزک و غیره، نمیتونه رد پای خودش رو پاک کنه، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه و به نظر میرسه که این بار وادار خواهد شد توضیح حداقل برای افکار عمومی ارائه بده.
در حالی که به نظر میرسد فیلترینگ تلگرام سبب نشده تا دسترسی مردم به این شبکه اجتماعی محدود شود و وی پی ان های مجانی موجود در بازارهای دیجیتالی توانستند بر سد فیلترینگ غلبه کنند، اما حسن روحانی رئیس جمهوری همچنان به این فیلترینگ اعتراض دارد. حسن روحانی روز دوشنبه با قرار دادن عکسی با نماد تلگرام در بخش استوری اینستاگرامش بار دیگر نسبت به این فیلترینگ واکنش نشان داد. او با هشتگ های جریان آزاد اطلاعات و شفافیت نوشت: دنیای امروز دنیای سرعت و ارتباطات است. اگر می‌خواهیم در کشور فساد از بین برود، راه آن اطلاع داشتن مردم و جوانان از امور است. به نوشته حسن روحانی، بدون اطلاع مردم، شفافیت و حضور جوانان و تنها با دادگاه و نیروی امنیتی نمی‌توان با فساد مقابله کرد. مهدی مهدوی آزاد در مورد این واکنش‌های حسن روحانی می‌گوید:
بدبختانه برخورد آقای روحانی با فیلترینگ تلگرام برخورد صرفا تبلیغاتی بوده. یعنی رئیس جمهور مطلقا تلاش نکرد با استفاده از نهادهایی که در اون قدرت داره، مثل وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی یا حتی شورای عالی امنیت ملی، مقابل این تصمیم بیسته. هدف رئیس جمهور صرفاً توضیح مسئله بود که او با فیلترینگ تلگرام مخالفه و این اقدام بدون هماهنگی او صورت گرفته. به معنای دیگه آقای روحانی این روزها عملاً از تلگرام یا آزادی بیان یا منشور حقوق شهروندی خودش حراست نمی کنه، صرفاً در حال حراست از آبروی سیاسی خودش، اونم با بی‌خطرترین واکنش‌های ممکن هست. و خب لفاظی صرف برای رئیس جمهور که طبق قانون اساسی مسئول حفاظت از آزادی‌های مشروع هست مطلقاً کافی نیست، هرچند که البته نفس این لفاظی‌ها بعد از حدود یک سال عقب نشینی، مخصوصاً فاش کردن نقش رهبری در ماجرای فیلترینگ تلگرام، بالقوه خودش میتونه به فضای سیاسی کشور تحرک ببخشه.
آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت در خصوص مسدودسازی تلگرام به هیچ عنوان مسببی نداریم که گفته باشد پیام رسانها را نبندید و رهبری هم آن را تایید کرده باشند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود درباره شکایت 7 تن از وکلای دادگستری به قوه قضاییه در خصوص فیلترینگ پیام رسان تلگرام در ایران. اما رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس ایران روز دوشنبه گفت طرح حمایت از کولبران در کمیسیون‌های اجتماعی بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تاکنون بیش از 140 نماینده این طرح را امضا کردند. همزمان اعتصاب مغازه‌داران و کاسبان شهر بانه در استان کردستان در اعتراض به بسته شدن مرزها و افزایش تعرفه‌های گمرکی 23 روزه شد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
رسول خضری نماینده مجلس از پیرانشهر و سردشت با اشاره به اینکه طرح حمایت از کولبران 9 ماده دارد اضافه کرد یکی از مواد این طرح به اشتغال جوانان در مرزهای ایران اشاره دارد تا به مرور موضوع کولبری در ایران کنار گذاشته شود. این نماینده مجلس پیشتر گفته بود که بین 70,000 تا 80,000 تن در مرزهای غربی ایران به کولبری اشتغال دارند. به نوشته خبرگزاری میزان، رسول خضری با اشاره به قانون معابر کولبری که در سال 89 از سوی دولت در وزارت کشور اجرا شد گفت طبق این قانون قرار بود هر سال مبالغی که از معابر مرزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد صرف توسعه، عمران، ایجاد اشتغال و احداث کارخانه ها شود. اما وزارت کشور به گفته او در این 8 سال این منابع را به جای اینکه صرف اشتغال مرزنشین ها کند در جای دیگر خرج کرده است. وی ابراز امیدواری کرد که منابع حاصل از معابر مرزی از سوی خزانه داری کشور به طور مستقیم صرف اشتغال پایدار مرزنشینان شود تا از این طریق هر سال 10% از کولبران در صنایع و کارخانه‌ها مشغول کار شوند تا به تدریج بحث کولبری جای خود را به یک کار مناسب دهد. در این میان گزارش برخی از شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب مغازه‌داران و کسبه شهر بانه در اعتراض به بسته شدن مرزها و افزایش تعرفه‌های گمرکی است. پیش از این اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت پیلوری از روز 9 اسفند سال گذشته با پیامدهایی مانند بسته شدن مرزها به روی کولبران و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی اعتراض گسترده کولبران و مغازه‌داران شهرهای مختلف در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی و نیز کرمانشاه را به همراه داشت و در این حال نمایندگان این شهرها در مجلس نیز به شدت از آن انتقاد کردند. در این ارتباط اعتراض مغازه‌داران از روزهای ابتدایی فروردین آغاز شد و معترضان در برخی شهرها دست به اقدام نمادین پهن کردن سفره خالی در کوچه ها و خیابان ها زدند. در این حال مغازه‌داران و کسبه تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سقز، مریوان، سردشت و پیرانشهر در برخی روزها همراه با مغازه‌داران و کسبه بانه اعتصاب کردند. سامال بانه‌ای از فعالان سیاسی اجتماعی بانه در مورد اعتصاب در این شهر به رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل میگوید
جمعه را نهایت از خود گذشتگی اعتصاب کردن، دکان و بازار تعطیل و هیچگونه جوابی هم تا به حال نگرفتند.
آقای بانه‌ای به این پرسش که واکنش مسئولان به این اعتصاب چه بوده است پاسخ میدهد
تنها وعده‌ای که طرف مسئولین به مردم داده شده بود اینو دادند که از باز و خراج بازارها کمی به صورت تخفیف داده بشه فقط.
محمود محمودی فعال سیاسی اجتماعی و اقتصاددان در بانه هم به خبرنگار رادیو فردا در اربیل میگوید که اعتصاب هنوز در بخش تجاری شهر ادامه دارد و میافزاید
متاسفانه تا حالا هیچ جواب قانع کننده‌ای به مردم داده نشده و تنها وعده و وعید بوده این مده و اینها که از طرف استانداری و از طرف فرمانداری بانویان به مردم داده شده متاسفانه تا حالا عملی نشده و مردم هی منتظرن. امیدوارم که به زودی این بحران خاتمه پیدا بکنه. مردم متاسفانه هیچ منبع درآمد دیگه ای که ندارن، بنابراین ناگهان که مغازه هاشون رو تا یه مدت دیگه باز بکنن، خب توان مقاومت بیشتر از اینو ندارن به واقع و این خیلی طبیعی هستش، چون مردم خواسته خود رو در قالب این اعتراضات و به صورت کاملا مسلحانه آمیز خواسته های خود رو به دولت ارائه داده. در صورتی که دولت جواب نده، مردم دیگه نمیتونن کاری انجام بدن بیش از این. بنابراین دولت اگه دولت مسئولی باشه باید پاسخگو باشه.
اعتصاب در بانه در شرایطی ادامه دارد که پیشتر گزارش هایی در مورد بازداشت تعدادی از ساکنان این شهر منتشر شده بود، گزارش هایی که تاکنون مقام های جمهوری اسلامی ایران در این باره اظهار نظر نکردند. اما سامال بانه‌ای با تایید گزارش بازداشت ها اشاره می کند:
در این چند روز اخیر بازداشت شده اند که بعضی ها با وثیقه آزاد شده اند، بعضی ها هم الان که تحت بازجویی اند. حتی یکی از مامورای عینی، یکی از اونایی بود که بازجویی از شکنجه بودند دیروز، مامور محمد عدیلی. حتی مردم خیلی ناراحت شدند رفتن و بعد از اینکه دیدن مردم اطراف اونا جمع شده اند آزادش کردند، ولی افراد دیگری تا به حال مشخص نیستش.
در این میان خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه در گزارشی در مورد وضعیت جاری در بانه و مناطق دیگر غرب ایران نوشت: کولبر بینوا و کسبه ناامید بانه‌ای، مریوانی و سردشتی که از نان خوردن افتاده اند چطور باید روزگار بگذرانند؟ بر اساس این گزارش 10 نماینده مجلس از مناطق کردنشین و شهرهای مرزی غرب ایران چند روز پیش در نامه‌ای خطاب به دولت حسن روحانی خواستار پایان محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت تجاری مرزنشینان شدند و در ارتباط با ادامه وضعیت موجود هشدار جدی دادند. به نوشته ایلنا، امام جمعه مهاباد نیز در خطبه‌های نماز جمعه روز 14 اردیبهشت با اشاره به بسته شدن مرزهای غرب ایران گفت: مردم در شهرهای مرزی در مضیقه افتادند و مغازه‌ها و بازاریان نیز دچار مشکلات بسیاری شدند. در این حال محسن بیگلری نماینده مجلس از سقز و بانه به خبرگزاری ایسنا گفت: با توجه به اینکه هیچ عزم جدی به گفته ای او از سوی وزارت کشور برای ساماندهی به اوضاع وجود ندارد، شخصا نامه استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را امضا خواهد کرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. اما در ادامه شمارش آرا در انتخابات لبنان، آنچه هرچه بیشتر قطعی به نظر میرسد پیروزی کامل گروه حزب الله و متحدانش است. این انتخابات که با تأخیری چند سال برگزار شده میتواند عرصه سیاست داخلی لبنان را دستخوش تحولاتی مهم بکند. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات در ارتباط با انتخابات پارلمانی در لبنان، گفتگوی زنده تلفنی داریم با خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزایری، خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا. ایلیا سلام بر تو. از آخرین نتایج اول برامون بگو که تا الان شمارش به کجا رسیده.
رضا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. هنوز نتایج نهایی اعلام نشده البته رضا، اما این طور که وزیر کشور لبنان اعلام کرده، کمتر از 50% واجدان شرط لبنانی در انتخابات شرکت کردند و این باعث شده که نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان که خودش از جریان المستقبل هست، جریانی که رهبریش رو سعد حریری نخست وزیر فعلی لبنان بر عهده داره، تغییرات ایجاد شده در صحنه سیاسی لبنان رو گفته مسئولیتش رو کسانی بر عهده میگیرن که انتخابات رو تحریم کردن. اما تا اینجای کار با وجود تمام نتایج به دست آمده، تمام طرف‌ها دارن اعلام پیروزی میکنن. البته این اعلام بیشتر سیاسی به نظر میرسه. دقایقی پیش حسن نصرالله دبیر کل حزب الله گفت که جریان مقاومت، اشاره به خود حزب الله هست و ائتلافی که با گروه شیعه عمل تشکیل داده، گفت این جریان به اهداف خودش در انتخابات رسیده و لبنانی ها نشون دادن انتخاب سیاسیشون مقاومت هست. اشاره آقای نصرالله به نتایج اعلام شده تا الان هست، دست کم اینطور که شاهد اون هستیم، ائتلاف حزب الله و عمل تا اینجای کار تونستن نتایج مهمی رو کسب کنن. خودشون دارن میگن که تونستن نصف به علاوه یک پارلمان رو به دست بیارن، یعنی اکثریت مطلق رو که هنوز نهایی نیست. اگر اینطور باشه کار برای رقابای حزب الله بسیار دشوار خواهد بود. به طور حتم حزب الله به عمل در منطقه جنوب و منطقه بقا که منطقه اصلی هواداران حزب الله هست نتایج بسیار مهمی رو کسب کردن، تونستن اکثریت مطلق رو در این مناطق به دست بیارن. در بیروت برای اولین بار تونستن 4 نماینده به دست بیارن. اما جریان المستقبل که سرسلسله سنی های لبنان هست نتایجش چندان خوب نبوده در بیروت. در بیروت جریان المستقبل در انتخابات قبلی 11 کرسی به دست آورده، اما در این انتخابات فقط 5 کرسی به دست آورده و بقیه مناطق بقیه کرسی‌هاش عموما در ترابلوس هست. و در مجموع بنابر اعلام سعد حریری که خودش هم اعلام پیروزی کرده گفته 21 کرسی به دست آوردیم. جریان آزاد ملی که رهبریش رو میشل اون رئیس جمهور لبنان بر عهده داره بزرگترین شکست رو میشه گفت خورد با وجود اعلام پیروزی، اما در انتخابات قبلی 36 کرسی داشته، در این انتخابات تنها 20 کرسی به دست آورده.
ممنون از تو. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین شمارش آرا و نتایج در انتخابات پارلمانی لبنان گزارش میداد. اما در همین زمینه همکارم نوشین سید حسینی گفتگوی کرده با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان و نخست درباره تأثیر نتیجه این انتخابات بر آرایش سیاسی داخلی لبنان پرسیده.
درست است که حزب الله و عمل و اون ائتلافی که درست کردن از این انتخابات ظاهراً با پیروزی نسبی بیرون آمدند، ولی من فکر میکنم که با توجه به نارضایتی عمومی که در بین مردم لبنان وجود داره همینطور وضع ادامه پیدا خواهد کرد. وضع نامعلومی که به کجا خواهد رسید. آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان موفق شد بین آقای سعد حریری که در نماینده اکثریت سنی ها هست و حزب الله یک نزدیکی هایی به وجود بیاره، ولی سیاست در لبنان بستگی به این داره که این گروه ها چطوری با هم دیگه چنار بیان. انتخابات چندان تأثیر زیادی در اوضاع لبنان نخواهد گذاشت، بخصوص این که اکثریت مردم لبنان در انتخابات شرکت نکردن. بر اساس آمارهایی که در دست هست حدود 45 تا 46 درصد در انتخابات شرکت کردن. بقیه مردم از کل طبقه سیاسی لبنان نارضایتی دارند.
با فرض اینکه نتیجه اولیه انتخابات پارلمان لبنان با نتیجه نهایی یکسان باشه، آیا فکر میکنید که این باعث تغییر احتمالی معادلات منطقه‌ای هم بشه؟ مثلا به این ترتیب ایران دست بالا را نسبت به عربستان اسرائیل در لبنان خواهد داشت؟
ایران نسبت به عربستان احتمالاً دست بالاتری نخواهد داشت، ولی با توجه به اینکه حزب الله موفق شده در یه ائتلاف بسیار قوی، این ائتلاف رو تبدیل به یکی از قوی ترین فرکسیون های پارلمان بکنه، فکر می کنم که فشار اسرائیل به لبنان که مشکل تر خواهد شد، چون به هر حال بعد با یک ائتلاف بسیار بزرگی روبرو خواهد بود. اسرائیل تنها با حزب الله نخواهد بود، به خصوص این که در این چند هفته اخیر ما مرتب می شنیدیم که اسرائیل می خواد به حزب الله حمله کنه، در لبنان حمله کنه. اون وقت این باعث خواهد شد با تقریباً با یک اکثریت بزرگی از مردم لبنان روبرو باشه. بنابراین فکر میکنم که این انتخابات برای حزب الله یک ضمانت نسبی بود که اسرائیل از حمله کردن به لبنان ابعاد داشته باشه یا با محاسبات بسیار دقیق سعی بکنه که به حزب الله حمله کنه. از این نظر معادلات منطقی تغییر کرده تا حدودی.
به نظر شما سرنوشت پست نخست وزیری لبنان که الان سعد حریری عهده‌دار اون هستش چه خواهد شد؟
نخست وزیر به هر حال باید یک سنی باشه طبق قانون اساسی لبنان، و سنی ها اکثرشون لااقل اون دیگه که شرکت کردن پشت سعد حریری بودن، و سعد حریری هم به خاطر نفوذی که داره، نفوذ شخصی که داره و خانواده‌اش داره، من فکر می‌کنم به این سادگی از صحنه سیاسی بتونه کنار گذاشته بشه. حزب الله هم مشکلی با سعد حریری نداره، چون رئیس جمهور میشل اون موفق شده بود یه نزدیکی بین اینها به وجود بیاره. ایران هم بیمیل نیست که بین سعد حریری و حزب الله یک توافقی انجام بگیره و درگیری‌های سیاسی بین ایران و عربستان به لبنان کشیده نشه، چون ایران به اندازه کافی مشکل داره با عربستان سعودی.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود. به دو پیام تلفنی گوش میکنیم.
میخواستم یه توصیه بکنم با آقای روحانی. خواهشن نمیخواد شما زحمت بکشی برای تلگرام گلوت رو پاره کنی. اصلا زحمتی نکش، ما خودمون مشکل تلگرام رو حل میکنیم. خواهشن شما به مشکلات دیگه برس، خودت هم نزن کوچه علی چپ.
هشدار من به آقای نتانیاهو رئیس جمهور اسرائیل که هر چه زودتر جلوی ایران رو بگیر تا دنیا رو با آتش نکشیدن. اینا کینه ها و عقده های خیلی وحشتناکی دارن، این آقایون رهبر و سپاهیان، که بی اندازه است.
بله، دو پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود که با این پیام ها هم به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر باشید. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
نمای دور نمای نزدیک.
درست همزمان با برگزاری 31مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با چند هزار ناشر داخلی و خارجی و هزینه‌های گزاف در مصلای پایتخت، سه سالی هم هست که یک نمایشگاه کوچیک کتاب با همکاری و همت ناشران ایرانی ساکن اروپا و آمریکای شمالی در این سوی دنیا آثار خودش رو به مخاطبان ایرانی عرضه می‌کنه. شاید تنها 10-12 ناشر با بضاعت مالی شخصی و اندک و عناوین محدود باشند، اما یه چیز وجه تمایز و امتیاز اونهاست در قیاس با همه اون سر و صداها که در نمایشگاه 10 روزه تهران رخ میده: فقدان سانسور. این نمایشگاه با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور با حضور ناشران مستقل خارج از کشور، کارش رو امسال هم از لندن آغاز کرده و در طول 4 هفته آینده به شهرهای برلین، هامبورگ، بروکسل، لاهه، استکهلم، وین و حتی تورنتو، لس‌آنجلس و چند شهر دیگه سفر میکنه. به همین مناسبت از یکی از ناشرای این نمایشگاه، تینوش نظمجو، مدیر انتشارات ناکجا در پاریس که در نمایشگاهشون در لندن بود، دعوت کردم که به این برنامه بپیونده و درباره چند و چون تلاش امسالشون به شنوندگان این برنامه بگه. سپاس که با من مرتضی قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک هم بودید. خوش آمدیم به این نمای دور نمای نزدیک. یه توضیح ابتدا درباره جزئیات این دورتون بدید لطفاً، و اینکه امسال چند ناشر هستید و چه عناوین کتاب تازه‌ای توی نمایشگاه امسال ارائه کردید.
برای همونطور که میدونین در واقع نخستین نمایشگاه کتاب توی لندن فقط اتفاق افتاد، یا یک شهر بود. بعد سال پیش ما اینو گسترده‌تر کردیم، توی 7-8 شهر رفتیم. الان امسال تقریباً دو برابر تعداد شهرها و تعداد ناشران هم که در جاهای متفاوت شرکت میکنن روی هم رفته، تقریبا مثلا دو برابر شده فکر کنم. به همون اندازه هم تعداد عناوین جدید بیشتره. ما خودمون توی نشرینا کجا نزدیک 7-8 کتاب جدید منتشر کردیم. کتاب شعر شاهین نجفی هستش که تازه منتشر شده، داستان کوتاه‌های امید کشتکار، به علاوه یک کتاب تخصصی درباره سانسور و یک مجله‌ای که حالا توی نشرینا کجا منتشر کردیم که 3 زبانه است، به اسم بدون سانسور، آن سانسورد، نو سانسور، که توش در واقع توی این مجله که فصلنامه خواهد بود، این شماره 0 تمام مطالبی که توی ماهای اخیر در ایران در زمینه ادبیات و در زمینه در واقع اندیشه سانسور میشه رو ما منتشر میکنیم. یعنی کتابایی که مثلا سانسور شده، رمانا، تمام بخشهای سانسور شده شما منتشر میکنیم. یه خیلی مجله در واقع نوعیه و چون به چند زبانه هستش از این نظر خیلی جالبه. و ناشران دیگه هم همینطور سیاست و اجتماعی و اینجور چیزها، و اونا هم در واقع توی این زمینه فعال هستن. خلاصه سال خیلی مهم و پرباری هست، و اتفاقی هم که میفته اینه که ما در واقع امسال سعی کردیم چیزای جدیدی وارد نمایشگاه بکنیم، از جمله اینکه مثلا در هر کشوری که میریم سعی میکنیم کتابهایی که درباره ایران نوشته شدن به زبان اون کشور رو هم توی نمایشگاه در واقع وارد بکنیم.
چه تعداد ناشر، چند ناشر هست که در نمایشگاه امسال شرکت کردیم؟
امسال تقریبا 12-13 ناشر هستیم که توی نمایشگاه شرکت میکنیم، از کشورهای متفاوت، از فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، سوئد، کانادا، آمریکا، تقریبا 12 تا 13 تا نشه.
این نمایشگاه الان قرار است که به چه کشورهایی بره و تا کی ادامه پیدا میکنه؟
والا اولین روز که 2 روز پیش بود، جمعه شروع شد در لندن، افتتاحیه‌اش بود، بعد دیروز در تورنتو بود، امروز همچنان در لندن، روز آخرش در لندن، ولی در لس آنجلس هم نمایشگاه داشتیم. این هفته در کلن و در هامبورگ و برمن توی آلمان خواهیم داشت، بعد پاریس میایم، 3 روز آخر هفته در پاریس هستیم و هفته بعدش میریم برلین و کوپنهاگ و هفته بعدش هم 3 روز آخر هفته در هلند.
خب علت انتخاب این شهرهای خاص چی بوده؟ به هر حال خیلی از جای دیگه هم هست که ایرانی ها اونجا ساکنن، اما ظاهرا انتخاب نکردین برای که برید اونجا.
بله، راستش بخوام خیلی هم بر اساس انتخاب به خصوصی نبوده. ما از اونجایی که خیلی مستقل کار میکنیم، از هیچ جایی هم بودجه نگرفتیم برای این کار، در واقع اتحاد خود ناشراست که این کمک رو میکنه. برای همین از هر ناشری که ساکن شهر به خصوصی بود، در واقع توی شهری کار میکردن، خواستیم که در واقع کمک کنن، یه جایی رو بگیرن برای برگزاری، و هر ناشری در شهر خودش در واقع این همت و کمک داشته و به اینجا رسید.
قبل از اینکه سوال بعدیم رو بپرسم، میخوام از تو بپرسم که چرا اسمش هست نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور؟ آیا فقط به خاطر این است که این کتاب ها فاقد سانسورند، یا علت دیگری داره که به نام نمایشگاه کتاب تهران 3 درست دارید این رو برگزار میکنید؟
بله، ایده در واقع این بودش که همزمان با نمایشگاه کتاب تهران، از اونجایی که به نظر ما اصولا هیچ دلیلی وجود نداره که ما ناشرانی که حالا خارج از کشور داریم کار میکنیم و آزادانه کار میکنیم، جایی نداشته باشیم توی نمایشگاه کتاب تهران، یعنی ما رو نمیذارن دیگه در واقع اونجا کتاب هامون رو بذاریم و با مخاطبان ایرانی در واقع روبرو بشیم، گفتیم که خیلی خب پس در این صورت ما نمایشگاه کتاب تهرانمون رو در واقع میاریم خارج از کشور و میاریم همون جایی که هستیم، و چون کتابامون هم از ارشاد نمیذارن، چه نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور.
انتقاد همیشگی ما روزنامه نگارای حوزه کتاب و فرهنگ و غیره به نمایشگاه کتاب تهران همیشه در سالهای گذشته هم همیشه این بود، این ظاهر شدن نمایشگاه در قامت یک بازار خرده فروشی بدون هیچ ارزش افزوده یا ارزش افزوده اندکی که تولید میکرد. میخوام بپرسم شما به عنوان جمعی از ناشرای ایرانی خارج از کشور، هرچند میدونم امکانات بسیار بسیار محدودی دارید طبعا، اما آیا سعی کردید در همین حد هم به نوعی فاصله بگیرید از اون شیوه بازار کتاب شدن؟
من نمیدونم دقیقاً از برای چه شیوهی صحبت میکنین، ولی برای من بزرگترین اتفاقی که توی این نمایشگاه کتاب الان میفته، و توی ایران هم وقتی که نمایشگاه کتاب برگزار میکردیم و حالا توی مجموعه‌ای که من کار میکنم توی ایران این اتفاق میافتاد، در واقع روبرویی بود با مخاطب، روبروی نویسنده، مترجم، خود ناشر با مخاطبش، در واقع که بتونه درباره کتاب‌ها باهاشون صحبت بکنه. بعد حالا کاری که ما اینجا میکنیم توی نمایشگاه کتاب اینجا اینه که جلسات کتاب خانی برگزار میکنیم. مثلا دیروز افتتاحیه در واقع رو نمایی کتاب شاهین نجفی بود، عزازیل، که خودش اومد و بخشی از کتاب ها رو خوند، کلی ازش سوال کردن، جواب مخاطبش رو داد، بعد کتاب ها رو امضا کرد. این به نظر من این خودش بزرگترین سود افزوده است که میتونی داشته باشیم درباره روبرویی یک اثری که شما قراره حالا بریم بخونیم، روتون کار بکنه، روش تخیل بکنیم، و اون کسی که این اثر رو خلق کرده و شما که قراره خلاقیت رو کامل بکنید.
آنچه که من گفتم ناظر به این مسئله است که به هر حال درباره نمایشگاه کتاب تهران خب سالهاست بحث‌های متفاوتی مطرح میشه در مقالات انتقادی درباره اون نمایشگاه که چرا بیش از آنچه که تبدیل بشه به یک نمایشگاه استاندارد در سطح جهانی، آنچه که مأموریت نمایشگاه است و اصلاً چیزی به نام فروش در دستور کارشون نیست، یا اگر هست بسیار اندک است و بیشتر روی مسائل دیگری مثل قراردادها، مثل حق رایت، مثل ارتباطات کشورهایی که به اصطلاح شبهای اختصاصی برشون برگزار میکنن اینها، و آشنایی آدمهای اهل کتاب با هم دیگه از سراسر جهان در یک نقطه، تبدیل شده به یک بازار بزرگ مکاره، اونی که در ایران هست با اون همه امکانات اما انجام نمیشه. اینو توضیح دادم فقط به خاطر اینکه بگم سوالم منظور به طور مشخص چی بود. اما
واسه شده البته فقط بین کرم طلایی اونجایی که به نظرم باید دیگه ازشون دفاع کرد، به نظرم بالا من حداقل دفاع بکنم ازشون، اون که واقعا تو کشوری که کپی شاید وجود نداره. به نظر من اتفاقا اون بخش یه جورای گروتسک همون بخشیه که چهار تا ناشر خارجی میان و یه چهار تا گپ میزنن با دو تا ناشر ایرانی و بیشتر یه نمایش یه سیابازیه در واقع این اتفاقی داره میفته. در کشوری که کپی رایت وجود نداره به هیچ عنوان یک ناشر ایرانی اصلا نمیتونه قرارداد ببنده با یه ناشر خارجی، به خاطر که خودشون بهتر میدونه، به خاطر تحریمات اصلا نمیتونه حتی پرداخت بکنه اون کپی رایت رو. نمیدونم چجوری ممکنه که یه سالن نمایشگاه کتاب تهران بتونه یه نمایشگاه کتاب با استانداردهای بین المللی باشه.
اما در طی این سه تا نمایشگاه کتابی که برگزار کردین در شهرهای مختلف دنیا، من میخوام بپرسم که آیا استقبالی رشدی میبینی در میزان کتابخوانی و استقبال مردم، یا خیر همچنان در بر همون پاشنه همیشه میچرخه و عدم رفاقت با کتاب آزاردهنده است در جامعه ایرانی؟
ببین به هر حال آزاردهنده است، تا اینکه ما تا هم نمایشگاه کتاب برگزار بکنیم هر جا هم که بریم، به هر حال هر چقدر که باشه آزاردهنده است، ولی ما کارمون مثل در واقع موشه هاست که آروم آروم داریم یه باری رو بذاریم. راه طولانیه، مهم هم برای ما خیلی مقصد نیست، مهم راهه.
اون چیزی که شنیدید گفتگوی من بود با تیموش نظمجو، مدیر نشر ناکجا در پاریس، درباره نمایشگاه ناشران ایرانی خارج از کشور که همزمان با نمایشگاه تهران با عرضه کتاب‌های بدون سانسور برگزار میشه. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاس از همراهیتون. تا هفته بعد.